از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یعنی زهرا العجل یوسف زهرا العجل، یبن الزهراء العجل یوسف زهراء العجل، یبن الزهراء العجل یوسف زهراء العجل، یبن الزهراء العجل یوسف زهراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، بیننده های محترم، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر. در داخل ایران و خارج از کشور، در غرب و شرق و شمال و جنوب عالم، هر کجا که هستید، فارسی زبانان دوست داشتنی و کسانی که زبان شیرین فارسی رو متوجه میشن، این برنامه گامی به سوی ظهور است و خدا رو شکر میکنم که در شامگاه جمعه سوم آذر، پنجم ربیع الاول، به من حیاتی داد تا بهتون سلام کنم و انشاءالله تا ساعت 9:30 شب در خدمتون باشیم و همراه دوستان خوبی که همه دارن تلاش میکنن این برنامه رو تقدیمتون بکنن. آقای حسینی عزیز کارگردان ما، آقای موسوی ارتباطاتمون، آقای کمالی فر که اینجا هستن در استودیو تصویربردار ما، و همه بچه های ابو اسحاق در امپکس. اینا رو چرا میگم؟ برای اینکه بدونید همه این آنچه داره تقدیمتون میشه، کلی دارن زحمت میکشن و ما اینجا در استودیو در مقابل شما نشستیم. آقای کرمی مسئول فنی، آقای رشنابادی صدامون، همه بچه ها که دارن زحمت میکشن. مثل هفته های گذشته مهمان عزیزی دعوت ما رو پذیرفتن، اینجا در استودیو حضور دارن، محقق، پژوهشگر و مدرس و کارشناس مباحث مهدوی، حجت الاسلام و المسلمین، هادی حسین پور. سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این شبکه از ادب احترام دارم. انشالله که بتونیم در خدمت دوستان باشیم و ما هم یک گامی ولو کوچیک در راستای خدمت فرهنگ مهدویت انشالله انجام بدیم. انشالله.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه مردم عزیز. بذارید قبل از آغاز برنامه یه نکته رو که همتون میدونید یادآور بشم. مردم غرب کشور در کرمانشاه به شدت نیازمند هستن، با سرمای هوا نیاز دارن به سرپناه، به کانکت، به منزل. تو رو خدا بیشتر کمک کنید. خارج از کشور کسایی که میتونن کمک های ارسال کنن، داخل هر کس که به نحوی میتونه کمک بکنه، چون این کوچولوهای زیبا اونجا سردشونه. و این شعر رو شما خوب بلدید، شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، اگر خدای نکرد نه آسیبی ببینند، شما هم غمگین خواهید شد. انشالله هممون کمکشون بکنیم که امام زمان هم مطمئنن از ما راضی خواهند شد. خیلی خوب، مثل همیشه حدود 40 دقیقه گفتگو خواهم کرد با موضوعی که قبل از اینکه روی آنتن بیایم با استاد حسین پور هماهنگ کردیم، راجبش صحبت کردیم. در روزهای پیش رو شهادت امام حسن عسکری، 11 خورشید آسمان عشق، امامت و ولایت رو در پیش داریم. به همین مناسبت اولین سوال من از استاد حسین پور این هست که آقای حسین پور، خیلی دوستان بیشتر با فعالیت ها و حیات علمی و اجتماعی امام حسن عسکری و اقدامات و فعالیت هایی که به صورت کلی انجام دادن آشنا بشن، تا انشالله بحث رو پیش میبریم تا به مباحث مختلفمون بیشتر بپردازیم
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حق مطلب هم همینه، چون راجع به امام حسن عسکری علیه السلام کمتر تو جامعه بحث میشه و شاید اطلاعاتی که مردم راجع به ائمه دیگه دارن اون میزان اطلاعات رو راجع به امام حسن عسکری علیه السلام نداشته باشن. پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام هستن. یک کمی راجع به این امام بزرگوار عرض بکنیم و بعدم انشاءالله به فعالیت‌های مهدوی ایشون
انشاءالله.
ما سه امام قبل از امام زمان علیه السلام، یعنی امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام، مجموع عمرشون میشه 92 سال، یعنی تقریبا میشه به عمر یک انسان.
بله.
تقریبا عمر یک انسان در اون زمان ها که عمرها هم بیشتر از این حرفا بود، عمر یک انسان. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم فشار و اختناقی که هر چقدر به سمت امام زمان علیه السلام حضرت مهدی ارواحنا له الفدا نزدیک میشیم، فشار خلفا بر اهل بیت بیشتر میشد. چرا؟ حکومت وقت حکومت عباسی ها بودن، روایات پیششون بود و میدونستن که دوازدهمین این نسل وقتی به دنیا بیاد و قرار با دشمنان مبارزه بکنه، ریشه ظلم رو بکنه، لذا خیلی به طور جدی شروع کردن به فعالیت علیه این اهل بیت و در شرایط سختی به سر می بردن. به ویژه امام هادی و امام حسن عسکری، یعنی از پدر بزرگ امام زمان مراقبت ها شدید میشه. همه بینندگان عزیز این شبکه، چه دوستان داخل کشور چه دوستانی که خارج از کشور ما مهمان خونه‌هاشون الان هستیم، این رو حتما میدونن که به امام دهم و یازدهم میگن امامین عسکریین. چرا؟ چون امام هادی رو آوردن به شهر سامرا. شهر سامرا پایتختی بود که بنی عباس، اصلا شهر سامرا قدمتی قبل از اون نداشت. سامرا رو ساختن به عنوان پایتخت خودشون، آوردن در محله عسکر، این دوتا امام رو نگهداری کردن، لقب این دوتا امام شد عسکری. امام هادی علیه السلام که اومدن، نقل معروف اینه که پسرشون امام حسن عسکری 4 سال و چند ماه، بعضیا گفتن 13 سال، شاید معروف همون 4 سال و چند ماه باشه، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام تا 4 سال و خورده‌ای در مدینه بودن، بعد از اون وارد سامرا شدن و تا آخر عمر، یعنی تا سن شریفشون که 28 سال بود، تا آخر عمر در سامرا ماندن. خیلی جالبه اگر بینندگان عزیز نمیدونن یا خاطرشون نیست، من این رو تذکر بدم که زندگی امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا، چه زمانی که با پدرشون امام هادی بودن چه بعد از امام هادی، 22 سال تقریبا با امام هادی بودن، 6 سال امامتشون آخر عمر در سامرا، یک زندگی سختی بود. امام داخل شهر سامرا تو منطقه و محله عسکر تحت مراقبت بودن. بینندگان عزیز،
بله،
مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نوشته، دیگران هم در کتاباشون آوردن، دلال الامامه طبری هم آورده و کتابای دیگه هم هست، که امام حسن عسکری جناب آقای سوری هفته دو بار روزاش هم حتی نوشتن، دوشنبه و پنجشنبه امام حسن عسکری لازم بود برن بر محل خلافت، یه جور معلوم کرده بودن، حالا به تعبیر بنده برن اونجا امضا بدن، اعلام حضور بکنن، یعنی زندگی عادی که برن بیرون از سامرا همچین چیزی هم براشون امکان نداشت، به شدت تحت کنترل. همین کنترل هم عمدتاً به خاطر این بود که میخواستن جلو و تولد امام زمان علیه السلام رو بگیرن، لذا خیلی این امام بزرگوارمون امام حسن عسکری علیه السلام به گردن ما به شدت حق دارن، زندگی خیلی سخت دارن. تاریخ نوشته که حتی شیعیان واسه دیدار حضرت براشون مقدور نبود که بیان امام رو ببینن، مثلا زمان امام صادق، مثل زمان اهل بیت دیگه. این هفته دوبار که امام حسن عسکری علیه السلام، این امام عزیزمون، می‌خواستن برن امضا بدن، شیعیان و مسلمان‌هایی که علاقمند بهشون بودن، جالبه حتی در تاریخ نوشتن که از ادیان دیگه اهل کتابی بودن تو سامرا زندگی میکردن، علاقمند به این امام بزرگوار بودن، میومدن سر راه مسیر رو میدونستن و میستادن، جمعیت جمع شد، امام رو تماشا میکردن، به همین میزان. تاریخ نوشته که شخصی میگه من با امام کار داشتم، میخواستم سوالی بپرسم، رفتم اونجا تو مسیر، اومدم لب باز بکنم حرفی بزنم، میگه دیدم امام حسن عسکری با دست اشاره کرد که هیچی نگو، اگر تو الان حرفی بزنی بدونم با من ارتباط داری، هم جون تو به خطر میفته، هم باعث زحمت من میشی. در چنین اوضاع احوال سختی وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام شهر سامرا زندگی کردند و در این شهر سامرا به شهادت رسیدن. خب وقتی که امام اینجوری در تنگنا و مخمصه باشن، علالقاده توقع اینه که نتونن خیلی کار انجام بدن.
آره اتفاقا میخواستم این سوال در ذهنم الان بود و شاید خیلی از مردم هم همین سوال باشه، با این همه محدودیت، این همه فشار، این همه رصد، اصلا میشود گفت که امام عسکری از فعالیت ها و اقداماتشون بگیم؟
بله، اقداماتشون نسبت به این شرایط بسیار سخت انصافا فوق‌العاده است. حالا من به میزانی که وقت اجازه بده محضرتون عرض میکنم. مثلا اول فعالیتشون رو من فعالیت علمی، کوششوی علمیشون عرض میکنم. ببینید دقت بکنید، با تذکر میدم تو این فشاری که کسی نمیتونست بره دیدن امام، تاریخ نوشته عده‌ای از راه دور اومده بودن سامرا که امام رو ببینن، رفتن توی کاروانسرایی، میترسیدن بپرسن که ابن رسول الله کیه، ابن رضا کیه. اگه میگفتن میگفتن شما اینو چیکار داری، پول آوردی، شمشیر آوردی، اومدی چیکار؟ میرفتن توی کاروانسرایی محبین امام و میستادن 10 روز 20 روز کمتر بیشتر، میگفتن یک حادثه اتفاق، کم کم تو شهر آشنا بشیم، مثلا امام رو بتونیم بشناسیم. برخی از موارد در تاریخ نقل شده که امام نماینده رو میفرستاد، میفرمود از همینجا برگردید، من قبول کردم زیارت شما رو که اومدید به زیارت من، برگردید. تو این گرفتاری ها جناب شیخ طوسی در کتابش، در رجالش، وقتی که نام میبره شاگردان اهل بیت رو، 100 شاگرد علمی برای امام حسن عسکری ذکر میکنه در این مدت محدود با این همه فشار و تنگنا. 100 تا شاگرد که بعضیاشون هم مثلا مثل جناب احمد ابن اسحاق قمی که خب آشناس مردم قم، علالقاده بعد ایشون رو بیشتر بشناسن، این مسجد امام حسن عسکری در قم که نزدیک حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، این مسجد رو جناب احمد ابن اسحاق به دستور امام حسن عسکری ساختن. احمد ابن اسحاق که از بزرگان شیعه است، از شاگردان امام حسن عسکری، ابو هاشم داوود ابن قاسم، عثمان ابن سعید از نواب 40 امام زمان، محمد ابن حسن صفار، در این دوران کتابای خوبی نوشته شد، بسایر درجات مرحوم صفار قمی در این دوران نوشته شده، محاسن برقی در این دوران نوشته شده. یکی از فعالیت‌های امام حسن عسکری فعالیت‌های علمیه، ایشون در این مدت بوده. یه فعالیت دیگه هم کوچیک عرض بکنم، بعد بیشتر بپردازیم به فعالیتایی که نسبت به امام زمان داشتن متناسب با برنامه. با همه این مخمصه که بود، این نکته که میخوام بگم خیلی به درد این ایام که تو غرب اینا هم زلزله اومده شاید بخوره، با این همه فشارها امام حسن عسکری علیه السلام هیچ موقع از حال شیعه غافل نمی‌شدن، خیلی مراقبت میکردن. حالا تو بخش سازمان و وکالت براتون میگم، در دور دست ها الان بینندگان عزیز برنامه بله. من نمیدونم از کدوم قاره ها بگم، از کدوم کشورها دارن برنامه ما رو میبینن. الان این وضعیت پیشرفت بشر تا این زمانه، براتون تو سازمان و وکالت عرض خواهم کرد که در همون زمان هم تا دور دست ها امام حسن عسکری محبینی داشتن که با ما ارتباط داشتن، چه در راه های دور چه در راه های نزدیک خبردار می شدن یک شیعه امشب گرفتاره، یک محبی، یک مسلمانی گرفتاری داره، امام حسن عسکری مخفیانه از طریق وکلایی که معلوم کرده بودن پول می فرستادن و وضعیت مالی شیعه رو هم به شدت ایشون در همین مدت تحت نظر داشتن. پس 2 تا فعالیت گفتم اشاره، یکی کوشش علمی، یکی رسیدگی به وضعیت مالی شیعیان. بعد انشالله تو فعالیت مهدویش، مهدوی حضرت انشالله بیشتر مهدویت
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنونم استاد حسین پور. مردم عزیز، شما دارید برنامه گام به سوی ظهور رو مشاهده میکنید. راه های ارتباطی در این سمت تصویر براتون زیرنویس شده، میتونید سوال های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، هم نسبت به توضیحاتی که کارشناس خوبمون استاد حسین پور دارن بیان میکنن، ممکنه شما مخالف باشید، در بعضی از موارد توضیحی داشته باشید یا توضیحی بخواید از استاد سوالتون رو ارسال بکنید، و یا زنگ بزنید به شماره هایی که براتون زیرنویس شده و صدای گرم شما رو بشنوید. ما حدود 40 دقیقه گفتگوی ما به طول خواهد انجامید در بخش اول، و انشالله حدود 40 دقیقه هم پرسش و پاسخ مهدوی رو خواهیم داشت با استاد حسین پور عزیز و ارجمند. ما یک سازمانی داریم، حالا عبارت سازمان که شما هم نام بردید، به نام سازمان وکالت. خب امام به خاطر اینکه تحت شرایط سختی بودن، یک سری نوابی در جاهای مختلف کارهایی رو که امام میخواست انجام داد. چطور اگر امام اینقدر محدود بود، چطور حکومت این وکلا رو مورد فشار قرار نداد؟ چطور اجازه میدادن که این ارتباط ها برقرار بشه؟ آیا امام از این نیروی غیبی استفاده میکردند یا نه همش حالا حیله ها و راهکارهایی بود که خودشون انجام میدادن و اطرافیان.
بله، من مختصر در حدی که وقتی یک جلسه اجازه بده محضرتون عرض میکنم، اگر یک موقع تو برنامه ها فرصتی باشه که در این برنامه ها به طور مفصل به بحث سازمان و وکالت بپردازید، مطمئنم از بحث هست که بینندگان حتما استقبال میکنن از این بحث، چون بحث نوعی و اکثرا نشنیدن. یک نویسنده عرب زبانی که این بحث رو مطرح کرده، سازمان و وکالت اسمش که ما انتخاب کردیم براش از لابلای تاریخ، ما اسم گذاشتیم به نام سازمان و وکالت. یک نویسنده عرب زبانی که در این زمینه تحقیقات انجام داده بود، ایشون اسمشو گذاشته بود التنظیم السری، که این سازمان و وکالت یه سازمانی تابلو داشته باشه و مشخص باشه، مثلا اینجاشون یک نوشته باشه. اصلا اینجوری که نبود، که یک سازمان به عبارت میشه گفت مخفی زیرزمینی به یک نحوی بود که اصلا متوجه نمی‌شدن. خدمت شما عرض بشود، من اصلا از سازمان وکالت و محضرتون عرض بکنم تو چند محور، حالا یک بحث مفصلی که انشالله یه موقع خواهید داشت، اما در حدی که بینندگان عزیز آشنا بشوند، چون یکی از فعالیت‌های خاص امام حسن عسکری با این اختناق حفظ اسلام از طریق همین سازمان وکالت بود. همیشه باید رهبر جامعه با افراد در ارتباط باشه، ولی حتما کار به مشکل میخوره. این ارتباط رو امام عمده از طریق این سازمان وکالت پیگیری میکردن. سازمان وکالت تأسیسش توسط این امام عزیز نیست، عمر سازمان وکالت از آغاز تا انجام تقریبا 200 ساله. من همین ابتدای بحث سازمان وکالت یک کتاب معرفی بکنم به زبان فارسی، دو جلد کتاب سازمان وکالت آقای دکتر جباری نوشتن، از کتاب‌های مختلف از منابع متقن اینو به زبان فارسی جمع و جور کردن، انصافا خوندنیه اون کتاب. سازمان وکالت اصل تأسیسش برمیگرده به دوران، تقریبا میتونیم بگیم تأسیسش از دوران امام صادق علیه السلام شروع میشه. ما رگه های ریشه هایی داریم که این بحث وکالت وکیل معلوم کردن، ارجاع مردم به وکیل تو زمان امام صادق علیه السلام بوده. تو دوران امام کاظم علیه السلام بس گسترش پیدا کرد، تو دوران امام رضا و امام جواد ادامه پیدا کرد. از اونا میخوام رد بشم چون بیشتر راجع به امام حسن عسکری صحبت کنیم. ببینید مثلا تو دوران امام رضا ما نیاز به سازمان وکالت داشتیم قطعا. چرا آقای سوری؟ چون امام رضا ولیعهد اجباری داشتن، آقا رو بردن به طوس، یک جوری امام رضا تحت کنترل بودن. در اون زمان هم ما نیاز به سازمان وکالت داشتیم، اما گسترشش در دوران امام هادی و امام حسن عسکری به خاطر اینکه این دو تا امام تو سامرا بودن و مسلمان‌ها دسترسی به این دو تا امام نداشتن. می‌خواستم عرض بکنم که سازمان و وکالت تأسیسش از قبل، اوجش میرسه به دوران غیبت صغرا امام زمان و با پایان غیبت صغرا این سازمان و وکالت و امر امام زمان کلا تعطیل شد. عوامل شکل‌گیری سازمان وکالت رو من دو سه محور براتون بگم جالبه و از امام حسن عسکری علیه السلام هم مثال میزنم. یکی ضرورت ارتباط بین رهبر و امته، همیشه رهبر جامعه باید با امتش در ارتباط باشه. خب ما برخی از ائمه‌مون زندان بودن،
بله،
مثل آقا موسی بن جعفر. برخی از ائمه‌مون تو زمانها شما تقریبا تو احوال همه اهل بیت ما این مطلب رو پیدا میکنید که یک دفعه شبانه میرفتن منزل امام. این مثلا تو احوال امام هادی نقش شده، تو احوال امام کاظم علیه السلام نقش شده، تو احوال خیلی از ائمه نقش شده، منظورم از امام هفتم به بعد، که
بله،
شبانه میرفتن خونه امام، امام رو میآوردن، تفتیش میکردن، بررسی میکردن. میخوام بگم که هر کدوم از ائمه به اندازه خودشون تو یک تنگناها و فشارهایی بودن، اینجوری نیست که همیشه راحت باشن. حتی خود آقای امام صادق علیه السلام که معروف چند هزار شاگرد داشته، بخشی از عمرشونه بخشی از عمر بازم امام تحت نظر بودن. بله. لازم بود ارتباط بین رهبر امام و امت باشه، یه سازمان وکالت تأسیس کردن، یه وکلایی که بین امام و مردم رفت آمد بکنه. یه دلیل دیگه این جو خفقان، دشواری ارتباط مستقیم. دو سه تا داستان بگم که بینندگان عزیزم خسته نشن. از زمان امام صادق از کردن سازمان وکالت چه گرفت، یک مثال از ایشون بزنم، یک مثال از امام حسن عسکری علیه السلام. آدرس هم عرض بکنم محضر بینندگان عزیز علالقاده دل زیادی اهل مطالعه و تحقیق هستن. مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب الخرائط جلد دو این مسئله که بنده میخوام عرض بکنم، ایشون اونجا نوشتن که یک شخصی بود، میگه مسئله شریفی شما راجع به طلاق،
بله،
که من خانومم رو سه طلاقه کرده بودم، بعد بخواستم رجوع بکنم، در این که این سه طلاق واقع شده یا نشده به فقهای محلی خودمون مراجعه کردیم، اونا چی رو گفتن من قانع نشدم. خانومم به طور ویژه قبول نکرد، خانومم گفت که فقط بعد حرف امام معصوم باشه تا من قبول بکنم بله. که من بر شما حلالم. میگه قصد مسافرت کردم، رفتم رسیدم شهری که امام صادق بود. اون زمان زارن امام صادق مسافرتی داشتن بیرون از مدینه تشریف داشتن. میگه میخواستم برم محضر امام صادق، میترسیدم خفقان. نکته دوم خفقان، اگه من برم محضر امام صادق مامورین جاسوسا میگن تو چیکار داشتی با این آقا، چیکار داشتی؟ هم جون این مسلمان ها به خطر میافتاد، هم حکومت نسبت به امام حساس میشد که چرا رفت آمد به خونه زیاده. وایستادم چیکار بکنم، خدا به ذهنم انداخت، دیدم یه آقایی اینو که میگم در خراج اومده. میگه دیدم بله. آقایی با گاری داده خیار میفروشه
بله.
رفتم گفتم آقا این خیاره که این گاریت مونده همه رو یک جا میخوام بخرم. اون هم که از خدا میخواست خیاراتو با گاری همه رو میخرم. لباسش هم ازش گرفتم
بله.
یه کمی تمرین کردم، لباسو پوشیدم، با این گاری شروع کردم توی شهر راه افتادم، خیار دارم خیار میفروشم. مجبور شد تصنعی مثلا ساعتی خیار فروش بشه. میگه همینجوری محله به محله میرفتم خیار میفروختم، مردم خیار میخریدن، تا رسیدم جلو منزلی که امام صادق علیه السلام اونجا بودن. خادم اومد گفت ما هم خیار میخوایم، بیا تو. رفتم داخل منزل، امام صادق گویا در نفس که یک لبخندی زد، فرمود عجب روشی انتخاب کردی. بعد سالم از محضر امام پرسیدم، امام جواب دادن. بعد برگشتم خیار رو فروختم و غروبم گاری رو گذاشتم و برگشتم به شهر خودمون. این جبه خفقان رو میخواستم محضرتون عرض کنم. از امام حسن عرض کردم که اول بحث عرض کردم که امام هفته دوبار میرفتن امضا میدادن، ارتباط با امام خطرناک بود. پس یک
بله.
امام و رهبر باید ارتباط داشت، امام و امت باید ارتباط داشته باشن. دو جو خفقان. سه عدم دسترسی به امام به خاطر اینکه ائمه ما یا تو حبس بودن یا مثل امام زمان ایام غیبت یا شهادتی که زود واقع میشد همه مردم دسترسی نداشتن. و نکته چهارم که سازمان وکالت شکل گرفت واسه اینکه مردم رو آماده بکنن برای ورود در ایام غیبت. این دوران امامت امام حسن عسکری میخواد به دوران امامت حضرت مهدی برسه یک دوران سختی، چون اصلا روش میخواد عوض بشه. اصلا یه اسباب کشی کلی تا به حال 11 امام اینجوری بوده که هرچی میخواستن مستقیم از امام میپرسیدن، از این به بعد میخواد این قطع بشه. دوران گذاری بود که حالا توی این فرصت اینو اگه بشه بیشتر توضیح میدم. این شکلی سازمان و وکالت یک جور عادت دادن شیعه بود به این که میشود دین رو از غیر امام، یک نفری که منصوب از ناحیه امامه، پرسید تا شیعان آماده بشن برای دوران غیبت صغرا 69 سال کنار اومدن با نواب اربعه. این هم یک مقداری راجع به سازمان و وکالت که البته این بحث سازمان و وکالت ادامه داره، محضرتون عرض میکنم.
خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه. مردم عزیز، شما شبکه جهانی ولایت رو دارید نگاه میکنید، هموطنان هم در خارج از کشور، کشورهای مختلفی که دارید تصویر و صدای ما رو میبینید و میشنوید. شاید بعضی جاها روز باشه، روز و روزگاری خوش، شبی خوش و لحظاتی سرشار از نام و یاد خدا براتون آرزو میکنم. چشمی بچرخانیم، اتاق فرمان در خدمتیم، برمیگردیم.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. ورود آمدن از را چقدر بی تابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من چه ساده می شود، اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
خب شبتون بخیر باشه دوستای خوب من، آقایان و خانم ها، مردمی که دارید ما رو مشاهده میکنید، افتخار به ما دادید، وقت بسیار ارزشمند خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی تقدیمتون بکنیم و شما هم لذت ببرید. طبیعتا برنامه گامی به سوی ظهور یک برنامه است با رنگ و بوی تخصصی، اما ادبیاتی که برای همه قابل فهم باشه. چون بعضی از دوستان بیرون من رو میبینن سوال میکنن چرا شما مثلا آیتم های مختلفی در برنامه خودتون ندارید، خب این یک برنامه گفتگو محور هست، برنامه‌ای که هر لحظه مخاطب میتواند از اون مطلبی یاد بگیره، به همین خاطر ما سعی کردیم وقت رو بیشتر در اختیار گفتگو و کارشناس برنامه قرار بدیم. کارشناسی که دعوت من رو این هفته پذیرفتن محقق و پژوهشگر مباحث مهدوی هستند، حجت الاسلام و المسلمین هادی حسین پور، که در بخش اول گفتگوی من با ایشون رو شنیدید و این آغاز بخش دومه. آقای حسینی عزیز، کارگردان خوبون، این راه‌های ارتباطی رو این برای تصویر برای بله برای مردم زیرنویس کردن دوستانم که شما زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید، راجب افراد، راجب شخصیت‌ها، راجب مکان‌ها، اتفاقاتی که قرار هست در قبل از ظهور، حین ظهور و بعد از اون بیفته، ممکنه شما یه عالمه سوال و شبهه داشته باشید. شعار برنامه ما فراموش نشه، ما شعار برنامه‌مون این هست که هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. پس برای اینکه به مرگ جاهلی نمیریم، نیاز هست که اینها رو یاد بگیریم. کجا یاد بگیریم؟ یا کتاب بخوانیم، که یه مقداری اصولا ما خیلی اهل مطالعه نیستیم. شاید یکی از بهترین راه‌ها اینه که تلویزیون رو روشن کنیم، در یک دور همی شبانه بشینیم، یک برنامه مهدوی نگاه بکنید. پس به ما زنگ بزنید، سوالای خودتون رو ارسال بکنید تا بدون تعارف و صریح و بی‌پرده راجع به سوالای شما انشاءالله حدود 20 دقیقه دیگه با استاد حسین پور گفتگو خواهم کرد. خیلی خوب استاد، در بخش اول راجع به فعالیت‌هایی که امام حسن عسکری در عمر کوتاه و مبارک محدود خودشون انجام دادن برامون صحبت کردید، اما وارد کارهایی که امام حسن عسکری انجام داد، چون شرایطشون خیلی خاصه، قرار هست بعد از ایشون فردی امام بشود که در کودکی امامت رو قرار هست بپذیرد، بعد اتفاقات خاصی براش بیفتد و غائب بشود و هزار یک مسئله دیگه، حضرت در این زمینه چه فعالیت ها و اقداماتی انجام دادن؟
بله چشم، قرار ما همین بود که این رو به طور خاص محضرتون عرض بکنیم. من اما اجازه میخوام از این سازمان وکالت یک چند جمله دیگه محضرتون خلاصه وار عرض بکنم، به خاطر اینکه این سازمان وکالت بحث خوبیه و اصلا از طریق سازمان وکالت شیعه رو در این ایام 200 سال اداره میکردن. بنده عوامل شکلی سازمان وکالت رو خیلی خلاصه وار 4 تا مورد عرض کردم، محدوده زمانیش هم محضرتون عرض کردم، حلوش 200 سال از سال تقریبا 120 تا شهادت امام حسن عسکری و تا پایان غیبت صغرا سال 329. یک اشاره بکنم راجع به محدوده مکانی سازمان وکالت، ممکنه بینندگان به ذهنشون برسه چرا این میگید سازمان سازمان، بگید وکیل. نه اینجور نبود که امام حسن عسکری یک وکیل، دو وکیل. مثلا الان مثلا علما مراجع تو شهرهای مختلف تو کشور مختلف وکیل و نماینده دارن، اون زمان یک سازمان بود. من مناطق و محضرتون عرض بکنم، از نامنگاریایی که انجام گرفته، از وکلایی که منصوب شدن، امام فرموده فلانی برو فلان منطقه، اسامی اینا در اومده. محدوده مکانی 4 تا ناحیه کلی، یکی جزیره العرب یا منطقه حجاز، یکی ناحیه عراق، یکی ناحیه شمال آفریقا، یکی ناحیه ایران. 4 تا ناحیه کلی بود. ناحیه حجاز مدینه رو داشت، مکه رو داشت، یمن رو داشت، بحرین رو داشت، خب خیلی گسترده است. ناحیه عراق شامل کوفه، بغداد، سامرا، مدائن، بصره، موصل، واسط. ناحیه شمال آفریقا شامل مصر، مغرب. ناحیه ایران شامل قم، آوه، ری، قزوین، همدان، دینور، آذربایجان، اهواز، خراسان و ماوراءالنهر با گستردگی اون زمانش که شامل بیهق و نیشابور و مرو و بلخ و کابل و سمرقند و بخارا میشد، از نامه‌ای که رد و بدل شده ما میفهمیم که امام این سازمان وکالت رو تو این جور مناطق گسترش داده بودن. یعنی یک شیعه از اونجا اگر کار داشت میتونست از طریق این سازمان وکالت، و شکل سازمان وکالت هم اینجوری بود، چهار رکن داشت. یکی رهبری سازمان، خود امام معصوم در رأس اون هرم قله است. بعد یه وکلای ثابتی بود، مثلا تو بیهق یه وکیل، توی کوفه یه وکیل، توی موصل یه وکیل، اینا وکیل‌های ثابت بودن. تو اون شهر مردم فقط اینا رو میشناختن، اونم هم همه نه اونایی که لازم بود این وکیل رو میشناختن، میرفتن پیش این وکیل، وجوهات رو میدادن، سوال داشتن میدادن در طلب این که جوابش مثلا بیاد یا مثلا رسیدی به خاطر وجوهاتشون بیاد. این وکلای ثابت خودشون نمیومدن به سامرا، تعدادشون زیاد بود، امکان نداشت، شناسه میشدن. یه وکلایی داشتیم با نام وکیل سیار.
بله.
این وکیل سیار مناطق رو، مثلا ناحیه حجاز رو، چند تا از این مناطق رو میرفت میگشت، نامه ها رو از این وکلای ثابت جمع میکرد، وجوهات از اینا میگرفت. بله. این میآورد میداد به کی؟ میمد میداد به سروکیل. نهایتا یک سروکیل، این که شما اول جلسه سوال کردی چطور لو نرفت، همه که منزل امام نمیبودن، چند نفر بودن سروکیل یا وکیل ارشد، اینا فقط با امام ارتباط داشتن. بعد امام یه مراقبت ویژه‌ای کردن، لابد بینندگان میدونن در همین زمان ما داشتیم وکلای دروغین، کسانی که عنوان خوبی بود، به دروغ میگفتن که ما وکیل امامیم. به همین خاطر امام وکیل بازرس هم گذاشته بود. این وکیل بازرس رو اصلا وکلا هم حتی نمیشناختن، میرفتن در قالب مردم مراجعه میکردن به وکلای ثابت، کنترل میکردن که مبادا در کار اینا خدای نکرده مشکل پیش بیاد. و چندین مورد ما داریم وکلایی که کارشون مشکل میشد، امام اونا رو طرد میکرد، امام اونا رو لعن میکرد، امام اونا رو برکنار میکرد و رسواشون میکرد. همه متوجه میشدن که این دیگه وکیل امام امام علیه السلام نیست.
بله.
پس اینجوری یک مثلا بخوام تشبیه بکنم، حالا امام قلب باشه، این شاهرگ ها سر وکیل باشن، تا برسیم به مویرگ ها که در تمام بدن هستن، تو این منطقه جغرافی وسیع این مویرگ ها بودن وکلای ثابت که آنچه که لازم بود میرسوندن به مسلمان ها، و آنچه لازم بود از اونا وجوهات اینا رو میگرفتن میرسوندن به امام معصوم علیه السلام. اما نهایت اون سر وکیل ها، اون وکیل ارشد یا نائبانی که با امام ارتباط مستقیم داشتن، مثل جناب عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، که شما این دو نفر رو میشناسید، اینا کی هستن؟ شماره یک و شماره دوی نواب عربه هستن. اصلا اینو جالبه بدونید، نائب رو حضرت مهدی معرفی نکرد به مردم. از 260، از 8 ربیع، مثل دو سه روز دیگه، 8 ربیع الاول 260 که امام حسن عسکری شهید شدن، غیبت حضرت مهدی آغاز شد. بینندگان این رو بدونن، اینجور نبود که مثلا 10 روز، 1 ماه، 1 سال امام زمان بیاد بین مردم باشه، بعد بگه حالا من بخوام برم فلانی نائب منه. از لحظه شهادت امام حسن عسکری و آغاز امامت امام زمان علیه السلام، مردم هیچ مراجعی نداشتن الا به این نواب اربعه، یکی بعد از دیگری. سوال، پس نائب رو کی معرفی کرد؟ آها، نائب اول 11 ساله بود، تو خونه امام جواد خادم بود. اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودن، 11 ساله بود خونه امام جواد خادم بود، یعنی شیعیان میشناختن خونه امام جواد، میرفتن کم کم شده بود دست راست امام جواد. بعد وارد خونه امام هادی شد، وکیل امام هادی بود، بعد وکیل امام حسن عسکری بود. مردم سالیان سال 30-40 سال کمتر بیشتر عادت کرده بودن که این آقا از جانب 3 تا امام، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری حرف میزد، مردم پذیرفته بودنش. هر چی میگفت مردم میگفتن راست میگه، شناخته بودنش. اهل بیت قبلی میگفتن عمرو و ابنه ثقتان، اینا ثقن، هر چی گفتن قبوله. امام حسن عسکری که شهید شد، شیعیان هیچ سرپناهی نداشتن، هیچ سرپناهی نداشتن جز همین آقا، که آقا تو تا حالا رفت آمد داشتی چیکار کنی؟ به این مراجعه کردن، به این جناب عثمان بن سعید. ایشون خودش اعلام کرد که من نائب حضرت مهدی هم هستم. البته قبلا اهمی قبلی فرموده بودن، اما اعلان عمومی رو خودش به عدی اومد گفت. و همین جناب عثمان بن سعید و بعد پسرش محمد بن عثمان، این دوتا هر دو وکیل امام حسن عسکری بودن. امام شیعیان رو عادت داد به رجوع به اینها. این دو تا بزرگوار خیلی این صحنه تاریخ هم جالبه، هم یک جورایی همراه با قربت. شغلشون چی بود؟ شغلشون تاریخ نوشته، شیخ توسی رضوان خدا برشون در الغیبه نوشته، دیگران هم فرمودن شغلشون سمان بود با سیل، یعنی روغن فروش. اینجور نبود که بدونن اینا نائبن، اینا در قالب روغن فروشی میچرخیدن توی شهر. آقا دورگرد روغن دارم، روغن میفروشم. و تاریخ نوشته که امام حسن عسکری خادم میفرستاد آقا برید روغن بخرید، میومدن داخل منزل امام، ظرف بزرگ روغنی بود، اینو میبردن تو داخل این یک ظرف دیگه جاسازی کرده بودن که اون توش روغن نبود، نامه ها بود، وجوهات بود، سری نامه ها رو میدادن، جواب نامه های قبلی رو میگرفتن، وجوهات اگر لازم بود پول رد و بدل میشد، میومد تو بینو داد میزد روغن دارم روغن دارم. تازه همین سروکیل همین نائب هم هر روز که نمیتونست بیاد خونه امام، دشمن شک میکرد میگفت مگه امام هر روز روغن میخواد؟ گاه گدار امام کاری پیش میومد. خیلی جالب این من صحنه رو تاریخم براتون بگم، لازم بود یه خبری مطلبی به این سروکیل بگن، امروز که نمیتونست که تو قالب روغن فروشی بیاد، دیروز پنج روز اومده بود چیکار میکرد؟ امام عسکری خادمی داشت، کسی بود به نام داوود بن اسود، کار این بود که هیزم جمع میکرد، با چوب اینا سر کار داشت، مردم این آقا رو مثلا قدیما قبل از اینکه گاز بیاد بودن نفت میفروختن، همه مردم رو با گالون، با این آقا رو با گالون نفت میدیدن اینجوری. این آقا کارش با چوب بود، هیزم جمع میکرد. خودش میگه یک روز امام یک مقدار چوب به من داد، گفت اینا رو برو بده به این عثمان بن سعید. چشم، فکر کردم چوب واسه خونه اونه. خود این داوود بن اسود هم خبر نداشت. سال اول شما سری کاری بود، هم خدای نکرده یه موقعی برحال لو نده، یا اگر گرفتن زیر شکنجه اطلاعات کمتری داشته باشه. این آقا میگه من این چوبو برداشتم، یه چوبی شبیه به عصا، چوب دواری بود، تو کوچه که میرفتم یه آقای سقای آب فروشی روی مرکب آب میفروختن، ماشینشو بد جور پارک کرده بود، یک جوری مرکبشو گذاشته بود کوچه بند اومده بود، من گفتم این مرکب تو بردار، او توجه نکرد، با این چوبم اومدم یکی زدم به این مرکبه تا این بره کنار راه باز بشه، یک دفعه همین که زدم دیدم چوب فوری شکل از توش کاغذ اومد بیرون، زود جمع جور کردم کسی نفهمه، برگشتم خونه به خادم یا به امام حسن عسکری عرض کردم، اون موقع فهمیدم که من بدونی که خودم بدونم این چوب اصلا هیزم نمیبرم، داخل این چوب رو امام دادن خالی کردن، داخلش نامه هایی گذاشتن که آقای عثمان بن سعید این نامه ها رو بگیر و به اهلش برسون. این که با دقت، با حدت، با توجه اینا سازمان وکالت رو مدیریت کردن. عذر میخوام این نکته کمی طولانی شد، اما به گمانم جالب بود بدونن که چه زحمت ها کشیده شده. و بعد اگر یه موقع یه حدیثی از امام حسن عسکری میشنوید، اگر آخر جلسه بعد از سال بینندگان عزیز فرصت شد، من یه حدیث میکنم محضرتون، وقتی یه حدیث از امام حسن عسکری آدم میشنوید بعد رو چشنش بذاره، اینجوری به ما رسیده، اینجوری با زحمت. فرمودید که به طور خاص فعالیت های مهدوی امام حسن عسکری علیه السلام، من یک سری فعالیت عمومی مثل کوشش های علمی، مثل رسیدگی مالی شیعیان، رسیدگی اقتصادی که دغدغه حضرت بود عرض کردم، سازمان وکالت، نحوه ارتباطم به عنوان فعالیت سوم حضرت، اما فعالیت چهارم حضرت که خیلی واضح و پررنگ مهدویه.
بله.
امام حسن عسکری علیه السلام بین دو تا نکته گیر کرده بودن، گیر که یعنی به کاری می‌خواست بین این دو تا نکته یک مطلبی در بیاره. من عرض می‌کنم محضرتون، از یک طرف تولد مهدی علیه السلام باید مخفیانه بماند. چرا؟ خدا همه بینندگان می‌دونن تولد حضرت مهدی در شب نیمه شعبان 255 تولد مخفیانه است. تا شب تولد آثار وضع هم در مادر محترمشون اصلا دیده نشد. اینا همه رو میدونن طبیعتا بینندگان. خدا دست میبره، یعنی مسیر عادی طی نمیشه که تولد حضرت مهدی مخفیانه باشه، کسی متوجه نشه. چرا؟ همه این محاصره امام هادی و امام حسن عسکری برای رسیدن به این فرزنده. جالبه بعد از شهادت امام حسن عسکری که چند روز دیگه در آستانش الان قرار داریم و میرسیم، نوشتن قبلش قابله ها به خونه امام رفت آمد داشتن، جاسوس ها یا زن قابله. امام حسن عسکری شهید شد، تا نزدیک به یک سال دو سال بعد هم هنوز قابله ها میرفتن که من بادا بچه در دوران جنینی باشه بعدم به دنیا بیاد، حتی از اکثر حمل نه ماه از اینم بیشتر، اینجوری تحت مراقبت بود. خب بله، اینجوری با شدت و حدت. قرائن زیاد هم خود، چون از وقت میگذره من نمیتونم خیلی جزئیات رو برای بینندگان عزیز بگم. در این مراقبت های شدید حضرت مهدی به دنیا اومده، امام حسن عسکری اگر بیاد راست معرفی بکنه که نمیشه. یک دلیل این که نام امام زمان گفتن بیان نشه، دیدی تو کتابا مینسن میم ه میم دال، اگر بینندگان سوال داشتن من اینو بازش میکنم براشون، همینه، نمیخواستن معلوم بشه شخصی به نام محمد ابن الحسن وجود داره. لذا مرحوم کافی، در مرحوم کلینی تو کافی که ایشون در دوران غیبت صغرا زندگی میکنه، 11 تا باب اسم ائمه رو میاره، بابی اشاره و نص به امامت امام علی، امام حسن، امام حسین تا امام حسن عسکری. و حضرت مهدی میرسه، بینندگان اگه کافی رو دارن باز بکنن کتاب الحجه رو، به حضرت مهدی میرسه. مرحوم کلینی هم تو همین گیر کرده بود، معرفی نکنم آیندگان چی میشه، اسم بیارم خطرناکه. ایشون میرسد باب و نس و الاشاره الی صاحب دار، روایات راجب صابخونه که حالا ما باید متوجه بشیم اینجوری بود. رمزی امام حسن عسکری علیه السلام از یک طرف باید تولد مهدی رو مخفی نگه داره به خاطر جان این فرزند، از اون طرف باید به شیعیان هم اعلام بکنه. لذا از جدیترین فعالیت های امام حسن عسکری خیلی جالبه همین بحث معرفی حضرت مهدی علیه السلام به شیعیان. من دو سه تا موردش رو اینجا از رو براتون میگم که خیلی سریع پیش بریم و ببینید چجوری ایشون معرفی میکردن حضرت مهدی رو به شیعیان. ببینم وقت داره من دو سه مورد رو بکنم.
بله فرصت داریم.
ضمن این که حضرت مهدی باید از عموم مردم مخفی بمانه تولدش، به عده‌ای نشون دادن و معرفیش کردن. مثلا همین احمد ابن اسحاق که اسمشو بردیم، وکیل امام در منطقه قم بود، مسئول جمع‌آوری موقوفات بود، وکیل امام بود، وکیل بسیار گرانقدریه که بعد از قم رفتن تو سفری که داشتن میرفتن به اون ناحیه تو منطقه همین کرمانشاه و سرپل ذهاب،
بله،
همین منطقه دنیا رفتن و اونجا دفنن تو استان کرمانشاه، قبرشون اونجاست. ایشون میگه من رسیدم محضر امام حسن عسکری، میخواستم بپرسم آقا شما که فرزند ندارید، ایشون هم نمیدونست تولد رو، این فشار تنگدام هست به تعبیر بنده، زبونم لال، اگه شما طوریتون شد ما چیکار بکنیم؟ میگه این سوال تو دلم بود آی بینندگان عزیز، عاشقان امام زمان، بی خود نیست میلتون بکشین برنامه رو ببینید، یه حساب کتابی تو عالمه، امام معصوم از دل تک تکتون خبر داره، اگر خبر نداشت که امام نبود، امامی که از دلش یه خبر نداشته باشه او اصلا امام نیست، اصلا یکی از شرایط امام همینه. میگه رفتم محضر امام که این رو بپرسم، هیچی نگفته بودم. امام حسن عسکری فرمود ای احمد، خداوند متعال از روزی که آدم رو آفرید زمین رو از حجت خود خالی نکرده و توضیح داد راجع به حجت خدا بلا رو برمی‌داره، فهمید دل من رو خورد. بعد گفتم آقا بعد از شما چی؟ حضرت شتابان رفت داخل اندرونی داخل اتاق. بعد میگه وقتی برگشت یه پسر 3 ساله که این ماه میدرخشید، خوشبال احمد ابن اسحاق که این ماه پاره رو دید، امام زمان رو دید، میگه رو دوشش گذاشته بود، آورد پیش من، فرمود احمد اگه پیش حجت های الهی بین ما اهل بیت پیش ما عزیز نبودی نشونت نمیدادم. این پسر 3 ساله همون امام بعد از منه، همون است که عمرش طولانی میشه، همون است که قرار زمین رو از عدداد پر بکنه، اما احمد این بین ما میمانه. اینجوری امام حسن عسکری. یا مثلا نقل دیگه داریم، فقط فهرستشو میگم، 40 نفر از شیعیان اومده بودن از امام حسن عسکری سوال بپرسن، این 40 نفر 40 تا محرم بودن، امام حسن عسکری بین این 40 نفر نشون داد. یه سنتی است که بینندگان همه مسلمان اینو بلدن، یکی از آداب اسلامی ما عقیقه است، درسته؟
بله.
یه گوسفند رو که نوع گوسفنده یا شتر یا گاو، معمولا کسی گاو شتر
بله
عقیقه نمی کنن، اونا میشه یه گوسفند عقیقه می کنن موقع تولد، مثلا تو روز هفتم. امام حسن عسکری علیه السلام یکی از راههایی که حضرت مهدی رو معرفی کردن از طریق عیقه و تکرار عیقه بود. تاریخ نوشته کرارن چندین بار، خیلی تعدادش بالاست. گوشتن قربانی میکردن، مقدار گوش میفرستادن واسه دی خاص. اما گوش بیارن در خونه یکی از شما بینندگان، قبول میکنید؟ میگید خب حالا چیه؟ کربلایی دارید؟ قربانیه؟ مناسبت چند بگید بدونید؟ امام همراه این گوش شفاهی یا مکتوب داره در نقل‌ها حاضر ارتال این چند وقت گوشتی که فرستادم من عقیقت ابنی، اینو عقیقه پسرمه، بدونید عده خاص تا چیزی بخورن یه خاطرم تو ذهنشون بمونه که ما گوشت عقیقه این امام 12 رو هم
خوردیم.
یا مثلا نامه نگاری به برخی از افراد خاصشون نامه نوشتن. یه مورد دیگه بگم این قشنگه، بعد اگر لازم بود توی فرصتی باید بفرمید من میتونم ادامه بدم. یک جوری دیگه که امام حسن عسکری علیه السلام پسرشون رو معرفی کردن، ارجاع دادن سوالات به حضرت مهدی بود. ببینید
بله.
یکی از مشکلاتی که واسه شیعه به وجود اومد، اول بار تو امامت امام جواد بود، تو امامت حضرت مهدی هم به وجود اومد، امامت یک کودکه.
بله.
واقعا سواله. ما دیگه الحمدلله اعتقاداتمون قوی شده، پذیرفتیم، ولی ابتدای کار سخته. آدم یه مسجدی بره پیشنواد 5 ساله باشه بهش اقتدا نمیکنه. حالا امامت یه مسئله شوخی که نیست، این واسه این که جا بیفته اومدن فعالیتی انجام گرفت. آیات قرآن ما داریم که حضرت عیسی تو بچگی صحبت میکرد و این حرفا، اونا رو میخوام بذارم کنار. یکی از کاری که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام انجام دادن تو همین ایامی که حضرت مهدی میخواستن به 5 ساله بشن، کسانی مراجعه میکردن به امام حسن عسکری سوال داشتن، همون افراد خاص. بعد امام میفرمود که برید از این پسرم بپرسید، آقا این پسر 3 ساله 4 ساله میفرمود بپرسید تا ببینید. مثلا سعد بن عبدالله قمی، فقط تیتشو میگم، میگه من با احمد بن اسحاق اومدم سوال داشتم راجع به تفسیر این حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد که همتون تو محرم عاشورا شنیدید. این حدیث از امام زمان علیه السلامه که به سعد بن عبدالله فرمودن. حالا مطالب دیگه هم هست که لابد در یک فرصت بعدی هر موقع صلاح دونستید راجع به فعالیت های مهدوی امام حسن عسکری باز ان شاء الله اگر لازم بود محضرتون عرض میکنم. عذر میخوام بینندگان عزیز و جناب آقای سوری، من کمی تون صحبت کردم چون میدونستم وقت محدوده، میخواستم مطالب بیشتری بینندگان انتقال بدیم.
خیلی ممنونم استاد حسین پور عزیز، دست شما درد نکنه. و شما مردم عزیز که حدود تقریبا 43-44 دقیقه از برنامه ما گذشته و شما همچنان با ما همراه هستید، راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست، سوال خودتون رو آماده بکنید. گفتم راجع به احادیثی که خوندید، افراد، شخصیت ها، زمان و مکان وقوع حوادث قبل از ظهور، بعد از ظهور و هر آنچه که در ذهن شما هست، زنگ بزنید به ما، صدای گرم شما رو بشنویم. آغاز میکنیم تا لحظاتی دیگه بخش پرسش پاسخ خودمون رو، و یک فاصله کوتاه هم میگیریم از دوستانم در اتاق فرمان. شما هم در این بین پیامک خودتون رو ارسال بکنید، هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و هم از طریق ارسال پیامک میتونید با ما همراه باشید و زنگ بزنید، صدای گرم شما رو بشنویم. شبتون بخیر. اینجا گامی به سوی ظهور است.
چه توهمی، چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما، چه ترحمی، چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام، به نور در نسبت سلام، به خالق کل جلبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب نکن شده این در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خون زده این جام بلایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جام تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زن اگر کسی در خانه است شنید بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر بنوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، ز درت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب شبتون بخیر باشه، خیلی زود برگشتیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. اون بخشی که من خودم خیلی دوستش دارم به خاطر این چلنج و این به قول عرب ها صراع و گفتگو و حوار علمی در بحث مهدویت، پرسش و پاسخ، شما با ما همراهی میکنید، لذت بخشه. این یه فرصت ها، خیلی از ما دنبال یک کارشناس میگردیم که سالها عمر خودش رو گذاشته باشه در مباحث مهدوی، بتونیم راحت باش حرف بزنیم. خب خواهر من، برادر من، کسی که یه عالمه به قول خودت سوال داری، الان وقتشه. و این هم راه های ارتباطی که میتونید زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و با ما همراه باشید. خارج از کشور هستید، با همین شماها میتونید، شماره ها میتونید ارتباط برقرار بکنید، مثل همین عزیزانی که همیشه لطف دارن به برنامه خودشون. منتظرتون هستیم تا 9:25 دقیقه شب هم برنامه ما ادامه خواهد داشت. خب اولین سوال رو از محضر استاد حسین پور، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدوی بپرسم. استاد، اولین سوال این هست که چطور عیسی علیه السلام که یک پیامبر است، پشت سر امام زمان نماز میخواند؟
بله، این سوال ابهامی که واسه این بیننده محترم ایجاد شده، یک مقدمه تو ذهنشونه که پیغمبر مقامش از امام بالاتره.
بله.
تو نماز اینجوری، اون کسی که مقامش بالاتر، او بعد امام وایسته و بقیه معموم. بعد ایشون تو ذهنشونه که پیغمبر، اونم یه پیغمبر اولوالعزم مثل حضرت عیسی، علی نبی یا نوالی و علیه السلام، حضرت عیسی پیغمبران بسیار بزرگ خدا هستن.
بله.
بعد ایشون طبق روایت معموم وایسته، امام زمان جلو. خیلی ساده محضرشون جواب بدم، طبق روایات ما مقام امامت از مقام نبوت بالاتره.
بله.
و پیغمبر اسلام که پیغمبر، خود وجود مقدس پیغمبر رو ما استثناء بکنیم، روایات فراوانی داریم که این 12 امام ما، بلکه کل 14 معصوم، مقامشون از مقام تمام پیغمبران بالاتره. بله. یه بحث مفصلی داره که اگه بخوام واردش بشم خیلی طول میکشه. اگه فکر کنید به همین میزان کفایت میکنه، میتونن مراجعه بکنن به روایتی که راجع به بحث مثلا خلقت نورانیه، که در اونجا اهل بیت فرمودن که اصلا ما اهل بیت، ما 5 تن یا ما 12 نور بودیم.
بله.
بعد از اون بود خدا گل آدم و سرش، ما تسبیح گفتیم، ما ذکر گفتیم، فرشته ها از ما یاد گرفتن، انبیا گذشته دینداریشون، طریق رشد و قربشون از طریق توسل به اهل بیت ما بوده. وقتی که مثلا تو جریانات مختلف تو بحث محرم که تازه سپری کردیم، شاید بینندگان عزیز شنیده باشن، حضرت زکریا پیغمبر خدا کاج و زبون امرال بی خود انجام نمیده. چرا حضرت زکریا برای امام حسین گریه میکرد؟ چرا انبیا متعدد گفتن گریه میکرد؟ چون این گریه که بر امام حسین میکردن به اینا قرب میداد، قرب میداد یعنی چنین مقامشون میرفت بالا. یعنی امام حسین واسطه بالا رفتن مقام بسیاری از انبیا شده است. خب این یعنی چی؟ یعنی مقام امام از مقام پیامبران بالاتره. خلاصه مطلب اینه که امام زمان علیه السلام و کل 12 امام مقامشون غیر از پیغمبر اسلام که شخص اول عالم خلقت پیغمبر اسلامن، این اهل بیت ما مقامشون از مقام همه انبیا بالاتره.
خیلی خوب،
روایات فراوانی هم بلی مثلا دارم.
درسته، انشاءالله حالا فرصت های مفصل میتره. سوالی دوست خوبی پرسیدن که با سلام، لطفاً راجع به قرقیسیا برامون صحبت بکنید و رابطه اون با ظهور امام مهدی علیه السلام چیست؟
بحث نبرد قرقیزسیاه در روایات مطرح شد، یکی از مطالب آخر الزمانه. من حقیقتش کتاب‌هایی که آوردم بیشتر راجع به آقای امام حسن عسکری علیه السلام، به طور دقیق بخوام مطلب عرض بکنم شاید از دقت مطلب کاسته بشه، لذا این رو موکول میکنم به یک فرصت، یک جلسه که یک کارشناسی بنده خدمتتون باشم که به طور خاص من از رو بخونم و دقیق معذرتتون عرض بکنم. از سوالی است که کم اطلاع و نمیپرسن، شاید چند ساله این سوالو دیگه از بنده کسی نپرسیده، چند ساله و میخاطر تو ذهنم نیست، اما آدرس میدم. یک کتابی حضرت استاد ما، مباحث حضرت استاد ما آیت الله نجم الدین طبری رو نوشتن، اسم کتاب تا ظهور، دو جلده. تو این کتاب بگمانم توی جلد دوم به طور مفصل نبرد قرقیزا بحث شده و آیا این همون آرماگدون هست یا نه. اونجا مفصل بحث کردن که یک جنگی است که انجام میگیره. این میزان الان میتونم عرض بکنم، اما ما ریسترش خاطرم نیست، اگر بخوام بگم خدای نکرده اقرار به جهل نشه و مطلب آدرس اشتباه به من دو نداره.
استاد، اونطوری که من شنیدم گویا حالا بعضی ها میگن معرب این کلمه و برخی ها نفعنن معرب، نمیدونم گرگ سیاه هست و چنین نامی، اما اسم شهری در سوریه در مرز با عراق هست و اونجا نبرد دشمنان سفیانی با او اتفاق میفته و گویا سفیانی اونجا شکست میخوره و بعد حرکت میکنه به سمت مکه.
بله، این کلیات اصلا خواستم چون با دقت و مثلا با آدرس دقیق عرض کرده باشم. یکی از جای حالا یک مقدار بیشتر خواسته باشم بگم، بازم به طور دقیق عرض کردم، بعد به منابع مراجعه بکنم.
بله،
راجع به سفیانی، عاقبت کار سفیانی چه اتفاقاتی میفته، سفیانی که منطقه مختلفو میگیره، مسلمانا به شیعیان بد جور میکشه، طبق همون فرمودی اللهم اشغل الظالمین به ظالمین، یک درگیری انجام میگیره قبل از ظهور امام زمان، درگیریه بین دوتا از مخالفین ما، مثلا سفیانی و یک عده دیگه، که نبردی بسیار پرتلفات.
بله،
نبردی پرتلفات، شاید این بیش از یک نبردن باشه. یکیش همین قرقیزسیاست، این اتفاقی گفتم. خب حالا جزئیاتش اینا رو عرض کردم که نمیدونم، ولی اینکه شما فرمودید همینه. بله،
خیلی خب، وقت بیشتری داره. استاد پرسیدن که این هم سوالی که حالا چند بار مطرح شده، خوبه بازم بپرسیم که آیا شیطان به دست امام زمان کشته می شود؟
ببینید، ما تو چند جای قرآن که تو قرآن که راجب شیطان مفصل بحث شده، چند جای قرآن بحث شده که وقتی که خدا اون جریان اتفاق افتاد، شیطان تمرد کرد از امر خدا و سجده نکرد بر حضرت آدم. جالبه در ادامه اون سال اولی ما روایت داریم علت این که گفتن فرشته رو بر حضرت آدم سجده کنن به خاطر وجود نور اهل بیت در صلب حضرت آدم بود. این حدیث مکرر داریم، سجده بر حضرت آدم به خاطر وجود نور اهل بیت در حضرت آدم بود. خلاصه بعد این که شیطان تمرد کرد و رجیم شد، از درگاه خدا دور شد، شیطان هم به خدا گفت که من بندگان تو امکاناتی من بده، من بندگان تو گمراه میکنم، لبادن نلهم سرات کن مستقیم، سر راشون میشینم از جلو پشت سر، سمت راست، سمت چپ، بالا، پایین، از شیش جهت که در روایت توضیح دادن یعنی چی، بیام و اینا رو گمراهشون میکنم مگر عباد مخلص خدا. شیطان ابزاری از خدا خواست که تو فلسفه خلقت خدا لازم بود واسه اینکه بشر اختیار داشته باشه، که اینا از اینا میگذرم، این ابزار امکانات رو به شیطان داد، من جمله که شیطان میتونه تو آدم نفوذ بکنه، نفوذ به معنا که همین وسوسه‌ای که تو وجود ما میکنه، شیطان بیرون از وجود ما، شیطان تو دل من که نیست، یک وجود خارجی، یک جنه، اما خدا این امکانات رو بهش داد. بعد یکی از درخواستایی که شیطان داشت این بود که وقت زیادی به من بده. درخواست شیطان الی یوم یبعثون بود، تا روز قیامت من وقت داشته باشم، که اونی که موافقت شد، وقتی که موافقت شد، الی یوم الوقت المعلوم، تا یک وقت معلومی موافقت شد. این تو قرآن اومده، تا وقت معلوم ما به شیطان مهلت دادیم. روایات متعددی داریم که این وقت معلوم منظور زمان ظهور عزت و جد ارواحنا لهو فداست، که در زمان ظهور و با عنایت امام زمان دیگه این شیطان میگن هرچی فرصت طالب دادیم، دیگه فرصت بسیار 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 طولانی هم بوده. شما در نظر بگیرید از زمان خلقت آدم 124,000 پیغمبر اومدن، همه اونا به کنار، از به بعثت خاتم الانبیا تا همین الان 1400 سال، همه تا ظهورم که فرصت داریم.
بله،
یعنی فرصت چند ده چند صد هزار ساله که شیطان داشته، میگن فرصت تمام. و در دوران حضرت مهدی علیه السلام و با عنایت حضرت، شیطان این جنم موجوده دیگه، یه موجودیه، این موقع بینندگان تعجب نکنن یعنی چی شیطان کشته میشه. کل شیء حالک الا وجهه، همه چیز بالاخره مدتی دارن. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه چون بحث مرگ شیطانو گفتیم، خود وجود مقدس حضرت حجت ارواح و نال صدا، ایشون هم یک روزی از دنیا میروند قبل از برپای قیامت. پیغمبر از دنیا رفت، همه از دنیا میروند، فرشته از دنیا میرن، خود اسرائیل از دنیا میرود، همه غیر از وجود خدا هم از دنیا میرن. شیطان هم یکی از موجوداتی است که وقت تازه زیادی هم، حالا زیادی که نه که به خدا بخوام اعتراض بکنید، به حسب بقیه همچین عمر خدا بهشون نداده، یک فرصت ویژه خدا به شیطان داده. در زمان ظهور خدا دیگه این وقت از شیطان میگیرد و دوران حضرت مهدی بعد که حضرت ظهور بکنه یک دوران بدون وجود شیطان. این در روایات ما
راجب کیفیت و چگونگی نابود شدن شیطان چیزی ذکر نشده؟
اگر ذکر شده من الان خاطرم نیست، اگر ذکر شده من خاطرم نیست، اما شیطان توسط حضرت مهدی از بین برده
میشه.
حالا نحوش چجوریه من خاطرم نیست.
بله. و استاد حسین پور چطور میشه وقتی خیلی جالبه، شاید مردم هم به این فکر بکنن، دنیای بدون شیطان دنیای خوبی میشه دیگه، هیچی بدی وجود نداره؟
من یه مثالی محضر بینندگان عزیز بزنم، چون الان بعضی تو ذهنشون بیاد این فرق بین نیست که مثلا دوران همه انسانه گذشته شیطان بوده، دوران امام زمان دیگه شیطان نیست. خب البته دوران زور خدا برکات ویژه در این دوران قرار داده، این که قبول داریم که زمین هرچی داره میرزه بیرون، آسمان بخلشو برمیداره، به وقت مفصل داریم دوران زور دوران ویژه است، به همین خاطر گفتن آقا بجنبید این دوران رو به دست بیارید، کاری کنید که برسه. اما من شما رو ببرم به فضای ماه مبارک رمضان و اون حدیث نورانی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که همه بینندگان شنیدن، فکر نکنم یک نفر برام باشه که بگه من این حدیث رو نشنیدم، که تو اون صحبت معروف پیغمبر نکاتی راجع به ماه رمضان فرمودن، یکیش این بود که در این ماه رمضان شیاطین در قلو زنجیرن. حدیث پیغمبره، در ماه رمضان شیطان زنده است، شیاطین زندن اما در قلو زنجیرن. حالا به تعبیر ناقص بنده شیطان حبسش کردن، دور و برش ما نمیپلکه. خب تو ماه رمضان آدمو گناه نمیکنن؟
بله
میکنن یا نمیکنن؟
بله میکنن.
آها، میخوام بگم این به این معنا نیست که اختیار از بشر سلب بشه و در دوران زور کسی نتواند گناه بکند، حتما بستر فراهم تره. اما نفس خود آدم، اویال وجودی آدم، اختیار که از آدم سلب می، تو دوران ظهور هم اگر آدم بخواد، تا آدم زنده است، تا در این دنیا است، امکان گناه کردن برای آدم وجود دارد. اما به هر حال یک کمک حتما هست، همه که شیطان آدم یه موقعی ممکنه حریف خودش بشه، تو شیطان گیر بکنه، به هر حال یک مانع به نام شیطان برداشته میشه.
درست.
حالا من باز میخوام تو سوالات میخوام مختصرگویی بکنم که
همه سوالات برسیم. خیلی یه سوالی هم پرسیدن، فقط باب احترام من عرض بکنم، پرسیدن که امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با چه زبانی با مردم در زمان ظهور صحبت میکند؟
چون برنامه رسمی است و بنده به عنوان یک نفری که مثلا کارشناس صحبت میکنم باید دقتی داشته باشم. برخی از مطالب که ما وقتی توی برنامه اعلام میکنیم، مثلا چی که راجع به امام حسن عسکری بود، من دیدید بینندگان بعدا از رو میخوندم که بدونید روایته یا نقل تاریخه، برخی از مسائل به طور خاص در روایات اومده ما بیان بکنیم و سوالات بسیار زیادی مثل بحث رجعت. رجعت ما آیه قرآن داریم، 520 حدیث ساعت مرحوم شیخ رعاملی نقل میکنن داریم رجعت که این همه حدیث داره، برخی از جزئیاتش اهل بیت نفر بودن و ما نمیدانیم. اون میزانی که در روایات فرمودن به طور خاص ما داریم و میتونیم بیان بکنیم، اونی که نیومده با حدس و گمان و تحلیل جواب میدیم و حدس و گمان هم معلومه، حدس و گمان و تحلیل شد فرد و تحلیلی جور دیگه در بیاد.
بله،
این که مثلا من حداقل باز الان خاطرم نیست در مجموعه روایات که فرموده باشن حضرت به یک زبان خاصی، اهل بیت که میدانید همین زبانها رو بلدن، اهل بیت همین زبانها رو بلدن، ما در تاریخ اهل بیت گذشته که دسترسی داریم اصلا داریم که پیغمبر مثلا فلانی رو میفرستاد آموزش میداد این زبان رو یاد بگیر به خاطر مراجعات که داشتن که اینا پاسخگو باشن. خود اهل بیت در روایات داریم که همه زبان ها رو بلدن، حتی انسان ها به کنار، اهل بیت زبان حیوانات رو هم بلدن. آدرس میدم به کافی، به کافی کتاب معتبر، اونجا روایتی نقل میکنه در احوال امام محمد باقر علیه السلام که راوی میگه محضر امام باقر بودم دیدم دو تا پرنده، اونجا اسم پرنده رو به زبان عربی آورده و بین مدل فارسی شیه دو تا پرنده شبیه مثلا به یا کریم، یه چیزی بین کبوتر یا کریم، اومدن لب دیوار وایستادن و همون بغبغی خودشون بکنن. دیدید پرندگان رو؟
بله.
یک گفتگوی کردن، بگیدم امام باقر هم همینجوری جواب داد با همون زبان اونا. خیلی من تعجب یکم گفتگو
چی بگم تا آدم مثلا
من بعد به خاطر از کافی آدرس دادم.
آره.
که معتبرترین کتاب روایی ماست. با این پرنده های امام باقر علیه السلام صحبت کردن، دو تا پرنده پرواز کردن رفتن، ما همینجوری متمفوت مونده بودیم که چی بود چی شد. بعد امام رو کردن به من که میدونی ماجرا چیه، این دو تا کبوتر یه جفت بودن، یعنی زن و شوهر به تعبیر بنده یه جفت آره. بودن، زوج و زوجه بودن. در نبود این کبوتر نر وقتی نبود توی لونه و حالا مثلا جای دور دست رفته بود، وقتی برگشت به کبوتر ماده شک برده بود که تو مثلا با یه کبوتر دیگه ارتباط داشتی. اون میگفت نه من ارتباط نداشتم، اینا حدیث دارم عرض میکنم. بله. مردم حدیث تو کافی اومده. بعد کبوتر نر قبول نمیکرد، کبوتر ماده بهش گفت اگر بریم امام باقر بگه قبول، گفت اگه ایشون بگه قبول. اومدن پیش من به زبونشون بهشون گفتم اوه کبوتر نر خاطر جمع کبوتر مادت هیچ منتی به تو نکرده، از من پذیروف رفت. بعد امام رو کرد به راوی، فهمید که برخی از مواقع این پرندگان بیشتر گوش میدن تا شما آدما. میخوام بگم اهل بیتی که اینجوری با حالا واسه که فقط شما فهمودید تعجب برانگیزه بینندگانم تو ذهنشونه، اولا تو کافی اومده روایته، علم امام وسیعه، اما واسه که باید مطلب قرآنی بشه، مگه قرآن نقل نمی کند ای که سریع قرآن گفتگوی حضرت سلیمان با خود خود رو؟
بله.
حضرت سلیمان مگه با اون مورچه صحبت نکرد؟ خیلی خوب، این که دیگه قرآنه، ما با قرآن که دیگه حرفی نداریم. اهل بیتی که زبان حیوانات رو بلدن، زبان همه انسان‌ها رو بلدن، امام زمان علیه السلام بی شک و شبه همه زبان‌ها رو بلدن. چیزی در عالم نیست که از محدودی علم امام بیرون باشی تو این عالم دنیا. اهل بیت امام زمان مثل همه اهل بیت همه زبان‌ها رو می‌داند. زبان 11 امام قبلی هم زبان عربی بوده، آنچه که در دینه. علال قادم ما باشیم و مثل دوران و گذشته بعد بگیم امام زمان هم زبان رسمیشون عربی، اما اصل میکنم این تحلیله، خبر این خبر از آینده است، ما از آینده خبر نداریم، روایت هم نداریم که بفهمد امام زمان مثلا یتکلم و بالانگلیسی یا مثلا بالفارسی یا مثلا همچین چیزی هم نداریم. علال قادم به این زبان
درسته.
خیلی خوب. و خیلی حالا چون بیننده از این سوال پرسیدن ما احترام کردیم، ولی مطلب اساسی هم امام بیا تشریف فرما بشون
اون مسئله حل بشه. خیلی خب، سپاسگزارم. یک سوال دیگه بپرسیم و برنامه رو همچنان ادامه بدیم. سوالی پرسیدن، گفتن که آیا حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور وضعیت ظاهری مسجد الحرام و مسجد النبی را تغییر خواهند داد؟
ببینید یک سری فعالیت‌های امامزمان علیه السلام انجام میدن تو دنیا طبیعتاً، چون دوران ظهور قراره که یه دورانی باشه که توی کره زمین تو عالم ماده از این بهتر وجود نخواهد داشت.
بله.
البته بهش یه چیز دیگه است، ما توی دنیاییم، دنیا ماده است، داره تضاهمات، هر کار بکنیم توی دنیا گرفتاری ها هست، اما توی دنیا از این بهتر شدنی دیگه نخواهد بود. از حیث ایل تکنولوژی بهداشت، از سید الشهدا علیه السلام حدیث داریم تو دوران مهدی ما تو کور مادرزاد شفا پیدا میکنه. اللهم اشف کل مریض، این همه مسلمان رو دعا کردن اجابت نشده تو دوران ظهور، این اصلا دعای معروف ماه رمضان اللهم ادخل علی اهل القبور سرور اجابتش تو دوران حضرت مهدی علیه السلامه. اتفاقات زیادی میفته تو عصر اسکندر پزشکی، ایل بهداشت، همه چیز. یکم همین مظاهر علل قاعده ساختمان سازی حتما عوض میشه.
بله.
ببینید ساختمان سازی ما بعد بر اونی باشه که اسلام دستور داده. خیلی الان بینندگان عزیز مشکلاتی که دارن از دست همسایه است، خونه که مشرف باشین خونه درستی نیست، اینا ما در روایت داریم، اینا درست حضرت اسلام میکنن، همه جمعش بکنید، مشرف اینجوری نباید باشه، مزاحمت. ناودون هایی که مزاحمت برای مردم ایجاد میکنه، یا در بحث احادیث داریم که تو بحث بناهای مساجد اگر اونجوری که حضرت مد نظرشون نباشه، حضرت دستور میدن که اصلاح بکنن. اصلاحاتی حتما در بنای اینا انجام میگیره. حالا بعد تو اون روز صبر بکنیم، ما الان مسجد الحرام داریم ببینیم.
آره.
آیا شما احتمال نمیدید مثلا مسجد الحرام تا زمان ظهور که نمیدونیم که اصلا چند بار دیگه، خودتون میدونید تا حالا چند بار مسجد الحرام خراب شده؟ بالای کعبه از ابراهیم گرفته، قبل از اون، بعد از اون، تو همین تاریخ اسلام تو زمانهای بعدی اتفاقاتی افتاده و بعد توسط بقیه بازسازی شده. ما باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. اگر آنچه که مد نظر امام در مسجد الحرام هم مراعات نشده باشد، حضرت حتما اون رو اصلاح خواهند کرد. اصلاحات حضرت همه اصلاحات، حتی معماری ساختمان سازی همه جا حضرت عمل بکنن، دعوایی هم تو کار نیست، عمل بکنن اینجا خراب، اینجا خراب، اینجا به درستش بکنید.
بله
مثلا علل قادر یک جوری باید باشه که توی مثلا شهرسازی مکه یک ساختمان باید طوری نباشد که مکه رو مثلا به محاق ببره، کعبه رو به محاق ببره دیده نشه. اینا رو به صورت عرض میکنم، باز اینا کلیاته. به طور خاص باید حدیث واضح و صحیح و سندی داشته باشیم که حضرت این کار بکنن یا نمیکنن، اما طبیعتا حضرت تغییراتی حتما انجام میدن.
درست، خیلی خوب، سپاسگزارم. مردم عزیز شبتون بخیر باشه. همچنان گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید، میبینید و با ما همراه هستید. سوالای خودتون رو برای ما پیامک کنید. چیزی حدود 15 دقیقه دیگه، 15-16 دقیقه از برنامه ما باقی مونده و میتونید زنگ بزنید روی خط ارتباطی ما. بیایید به قول معروف گفتنی، نگی که به من نگفتی. الان فرصت و شرایط فراهم هست، میتونید سوالی خودتون رو ارسال بکنید. من هم تا جایی که بتونم، مگر سوالی مشکل خاصی درش وجود داشته باشه، والا همه سوالها رو مطرح خواهم کرد و راجبش صحبت خواهیم کرد. عرض به خدمتون که استاد حسین پور سوال پرسیدن که آیا یمانی موعود وصی امام زمان است یا خیر؟ ما چنین تعبیری داریم، یعنی برای امام زمان وصی وجود دارد یا خیر؟
ما روایاتی داریم که یک بحث بسیار کارشناسی دقیقیه و یک جلسه خاصی رو میطلبه که ما روایتی داریم که امام زمان علیه السلام اوصیا دارن، اما اینکه مراد از اوصیا چیه؟ یه موقع مثلا منظور از وصی، ما الان وقتی میگیم وصی، الان که میگیم وصی مراد چیه؟ یک نفر داره میمیره و بعد از خودش وصی معلوم میکنه. آیا مراد مثلا آیا این معنا باشه یا نباشه؟ یمانی موعود در روایت گفته شده به عنوان یکی از نشانهای حتمی ظهور امام زمان علیه السلام. این آقای یمانی قبل از ظهور امام زمان هست، اسمش هم معلوم نیست، اسمش هم یمانی نیست. رمز بین ما و اهل بیت، این شخص چون از یمن ظهور میکنه بهش میگن یمانی، بین آقای یمانی. این آقا یکی از نشانه ظهور در قبل از ظهور امام زمان در بین اتفاقاتی که میفته، جریان های باطل ما داریم، جریان های انحرافی و باطل داریم و جریان های مثبت و دعوت کننده به امام زمان داریم. سردمدار جریان های باطل طبق روایات سفیانیه که امام صادق علیه السلام فرمود اگر سفیانی رو ببینی پلیدترین مردم رو مشاهده کردی، که بحث مفصلی داره. و سردمدار، به تعبیر بنده سردمدار جریان های حق پیشه یمانیه. امام موقع علیه السلام فرمود در بین بیرقهایی که پیش از ظهور امام زمان علیه السلام برافراشته میشه، بیرق به هدایت کنندگی یمانی ما نداریم. کسیست که دعوت به امام زمان علیه السلام میکند، کسیست که قبل از ظهور امام زمان بیاد دعوت به امام زمان میکنه. اما اینکه بخوایم ما یمانی رو به عنوان وصی امام زمان بگیم، وصی امام زمان به این معنایی که الان مراده، یعنی مثلا بعد از مرگ یک نفر میخواد وصی باشه، من همچین چیز رو نمیتونم بپذیرم و ندیدم. بعد
خیلی خوب سوال پرسیدن که
من میخوام سوال رو خدمتون هستم، اگر سوالاتی بود بفرمایید، اگر فرصتی بود صلاح بود لابلا. من یکی دو تا نکته دیگه راجع به فعالیت‌های مهدوی امام حسن عسکری هم که قشنگ آماده کردم، البته اولویت با سوال هاست. اگر سوالی بود بله، من یکی دو تا نکته زیبای دیگه هم واسه بینندگان هدیه آوردم محضرشون.
خیلی خوب،
حضرت شما صلاح بدونید.
بله سپاسگزارم. یکی دو تا سوال دیگه بپرسیم، انشالله یک تایمی هم در اختیار شما قرار خواهیم داد که نکاتتون رو بیان بفرمایید. گفتن که آیا بیشتر قتل‌ها و کشتارهایی که در زمان ظهور حضرت انجام می‌گیرد بین مسلمانان است؟ این هم با همون نگاه تحلیلی میشه چنین تحلیلی داره؟
یه بحثی دارم تو همه کتاب تا ظهور که از کردم، مجموعه برخی از مباحث استاد ما آیت الله نجم الدین طبرسی هستن، بینندگان شاید با نامیشون آشنا شده باشن تو جلسات قبلی، شو درس خارج مهدویت دارن.
بله استاد طباسی که بارها در برنامه خود
چند دهه از عمرشون رو گذاشتن تو عرصه مهدویت، یکی از مؤلفین کتاب موجم احادیث امام مهدی در کنار حضرت کورانی و دیگران هستند. ایشون مباحث مهدویت رو به طور مدام رصد میکنن، پیگیری میکنن. چند تا از مباحث ایشون در یک کتاب فارسی جمع‌آوری شده به نام تازور که معرفی کردم. تو جلد اول یه بحث ایشون دارن تحت عنوان درنگی در قتل‌های آغازین. ایشون اونجا تقریبا به طور مفصل اینو بحث کردن که ماجرای جنگ های در آستانه ظهور چیه. یه بحثی داره و من یک مقدارش هم محضرتون اشاره بکنم، شاید واسه بینندگان جالب باشه، که حتی بنان یکی از آسیب های مهدویت، یکی از اشتباهات هم مطرح شده که عده ای این جنگ ها رو به نام امام زمان تموم کردن و این تلقی میشه که شاید شنیده باشید بینندگان عزیز که میگن وقتی امام زمان بیاد امام زمان اینقدر میکشه، امام زمان علیه السلام اینقدر میکشه که مثلا تعبیر، حالا همش هم تعبیر روایی نیست، بعضیش تعبیر روائیه، که مثلا جوی خون را میفته، چه مقدار خون میاد بالا، از هر مثلا 7 نفر مثلا 5 نفر رو میکشن، از هر 5 تا 3 تا رو میکشن. ایشون به طور مفصل اونجا بحث کردن که بسیاری از این جنگ ها اصلا جنگ هایی نیست که یک طرفش امام زمان علیه السلام باشه.
بله.
جنگ هایی است که اوضاع، یک تعبیر ساده، اوضاع بلبشور جامعه آخرالزمان قبل از اینکه امام زمان بیاد، بشریت به جون همدیگه میفتن، همدیگر رو میکشن، جنگ هایی، و در چنین بستری است امام زمان علیه السلام بیاد. حالا بلا تشبیه، بحث علمی نمیخوام با مثال خرابش بکنم، اما واسه اینکه تقریب به ذهن بشه، ممکنه یک جامعه یک دعوای مفصلیه، اگه دارن با هم دعوا میکنن، شما میید از باب خیر خواهی اینا جدا بکنید. خب تو جدا کردن هم اتفاقات میفته، لباس شما کشیده میشه، بیاید بیرون، کسی که تازه وارد جریان شده فکر میکنه شما دعوا کردید. اینجوری داره میاد، نشده؟ آره. حالا نمیخوام بگم عیناً عین این مثال، میخوام بگم همینجور که اینجا اشتباه شده، تلقی اشتباه شده، ما روایاتی داریم، توصیف اینا روایت‌های ملاهم و فتنن، اوصاف دوران قبل از ظهور رو بیان کردن، در چنین دوران امام زمان میاد و جهان رو آرام بیکنه، امام زمان نمیاد دنیا رو به کام جنگ ببره، دنیا که به کام جنگ رفته رو میاد آروم میکنه. بعضا اینا اشتباه به گردن امام زمان انداختن. و این جنگ ها یک مقدارش مسلمان ها کلن روحیهشون، مسلمان ها روحیه جهاد دارن اما اهل جنگ و خونریزی نیستن. سابقه 1400 ساله اسلام رو برید ببینید و مقایسه بکنید با بقیه.
بله.
مقایسه بکنید با جنگ جهانی اول، مقایسه بکنید با جنگ جهانی دوم، تعداد کشته‌های فراوان این جنگ جهانی که یکیشون 50 میلیون مثلا کشته داشت،
باره.
چند میلیون فقط چشم شیشه‌ای درست کردن، چند میلیون پای مصنوعی ساختن. آدم بیاد مقایسه بکنه، کلا مسلمان اهل جنگ نیستن الا اینکه کسانی مثل سفیانی بیان به جون مسلمان‌ها. اما گویا بیشتر این، به طور خاص سوال این عزیزی که سوال پرسیدن، این بیشتر جنگ‌هایی که اتفاق می‌افته جنگ هایی نیست که مسلمان ها بخوان کسی رو بکشن، بیشتر و تقریبا قریب به اتفاق در صورت دشمنانه.
درسته.
خیلی داشت هم بین خودشونه، الان مشغل ظالمینه به ظالمینه.
خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. من بنا به فرمودی استاد یه چند دقیقه رو در خدمت ایشون باشیم. بچه‌ها به منم بگید که چقدر فرصت داریم، میتونیم چقدر گفتگو بکنیم؟ حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم برای.
خیلی خوب، من ممنونم از این وقت مجدد که بنده دادید. من یکی دو تا نکته دیگه از فعالیت امام حسن عسکری بگم که توش یکم امام زمان علیه السلام هم معرفی بشه. دوران کودکی امام زمان علیه السلام یه دورانیه که مخفول مونده و خیلی از بینندگان مثلا خبر ندارن یا کم اطلاعن که تو این 5 سال اول هم حضرت مهدی فعالیتی داشتن. اینا تو قالب یکی دیگه از انواع معرفی میخوام بگم.
بله.
امام حسن عسکری امام بعدی رو معرفی میکردن، معرفی فقط بین نبود که این پسر من امام بعد از شماست، نه، میخواستن همون کسانی که آشنا میشن بدونن این آقا چی کار است. یکی جریان دریافت هدایای مادیه. مرحوم شیخ صدوق تو کمال الدین و تمام النعمت جلد 2 باب 43 حدیث 21 این مطلبی که میخوام عرض بکنم، ایشون اونجا فرمودن که
بله.
احمد بن اسحاق میگه من محضر امام حسن عسکری بودم، عده‌ای از شیعیان اموالی را آوردن محضر حضرت و وجوهات هدایا بود. پسرشون مهدی که خردسال بود، زیر 5 سال مثلا 3-4 ساله بودن،
بله،
این ماه می‌درخشید، اونجا بودن. بعد احمد بن اسحاق میگه امام حسن عسکری علیه السلام، من از رو دارم میخونم متنی که کمال الدین فرمودن، ترجمه شو دارم براتون میگم. امام حسن عسکری رو کرد به این پسر خردسالشون، فرمودن فرزندم هدایای شیعیان و دوستانت رو باز کن. اینجوری حضرت مهدی رو اومدن معرفی کردن.
بله.
این کودک، احمد بن اسحاق میگه این کودک رو کرد به پدرشون، فرمود مولای من آیا رواست من دستمو به سمت اموال ناپاک ببرم؟ حلال و حرام قاطیه؟ امام حسن عسکری فرمودن که احمد بن اسحاق اموال خودت باز بکن تا پسرم با اشاره بگه کدوم حرام کدوم حلاله. من ریزشو محضرتون میگم، بدونید حضرت مهدی تو سن کودکی هم خدا این قابلیت رو به حضرت مهدی داده. اولین چیزه رو احمد بن اسحاق میگه من در آوردم، اون حضرت مهدی که کودک خردسال بودم فرمود این کیسه مال فلان شخص اسم بردن از فلان محله قومه، یعنی شهر قوم گفتن، اسم محله رو هم گفتن، هنوز کیسه بسته بود. فرمودن داخل این کیسه 62 تا اشرفیه باز نکرده. بعد فرمودن مردم مهدی رو اینجوری بشناسیم، و این امام زمان تو 5 سالگی، کمتر از 5 سالگی اینجوری بوده، الان ریز دل ما رو میدونه. فرمودن 62 تا اشرفی داخل اینه که از اینا 45 اشرفیش بهای فروش یک زمین سنگلاخیه که اون زمین رو صاحبش که فروخ از پدرش به ارث برده. و بعد حضرت فرمودن این که 45 تا، 14 تا دیگه، 14 تا سکه دیگه، 9 تا لباس بوده فروخته آورده، 3 تا دینارم وجه اجاره دکان هاست. امام حسن عسکری فرمودن پسرم درست گفتی. بعد فرمودن که حالا راهنمایی بکن اموال حرام کدومه. امام زمان این کودک چند ساله با دست اشاره کرده این پول، این پول، این پول، این کیسه پولاش حرامه. یکی یکی فرمودن که علت حرامی چیه. بعد میگه احمد ابن صاف میگه یک کیسه دیگه در آوردم امتحان بکنم. با سبق معمول این کیسه در بستر رو اسمش کیه، از کدوم شهر، کدوم محله است فرمود. فرمود 50 تا سکه طلا داخل اینه که ما دست به این نمیزنیم چون این پول حرامه. امام حسن عسکری فرمود پسرم بازم درست گفتی. بعد رو کرد احمد ابن صاف این پول حرام رو بده به اونه که دادن، بگو ما نیاز به پول حرام شما نداریم. ما همچین امام زمانی داریم که تو کودکی هم اینجوری ریز میدونستن اطلاعات رو، و در این غروب جمعه عرض حاجت پیش این امام زمان میبریم که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت ملجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی متصدقین. آقا خودتون یه عنایتی به همه ما داشته باشی
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. بحث خوبی داشتیم در حضور کارشناس پژوهشگر و محقق مباحث مهدوی حجت الاسلام و المسلمین هادی حسین پور عزیز. استاد خیلی ممنونم، سپاسگزارم. با اینکه ایشون سرما خورده بودن، کسالتی هم داشتن، ولی دعوت ما رو پذیرفتن. سپاسگزارم و خیلی ساده باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما دوستان عزیز این شبکه که این فرصت رو در اختیار بنده دادید و از همه بینندگان عزیز که لطف کردن حرفی بنده رو گوش دادن تشکر میکنم. انشالله که امام زمانم از این گفتگو راضی باشه. انشالله
سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما و از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اگر مایل هستید برنامه ما رو دوباره بشنوید و دوباره ببینید، میتونید به سایت شبکه جهانی ولایت مراجعه بکنید در بخش آرشیو برنامه ها. اونجا در تاریخ امروز برید برنامه گامی به سوی ظهور رو دوستانم به فاصله کمی فکر کنم فردا روی سایت بارگذاری میکنن، میتونید برید ببینید و تقطیع بکنید، حالا استفاده بکنید در شبکه‌های اجتماعی و به هر نحوی که خودتون دوست دارید. راه ارتباطی هم که بارها زیرنویس کردیم و شما دیگه حفظ هستید، میتونید اگه پیشنهاد داشتید، انتقاد داشتید به مطالبی که گفته میشه، اجرای بنده، نکاتی که وجود داره، حتما با ما در میون بذارید تا بتونیم انشالله در هفته‌های پیش رو برنامه بهتر و غنی‌تری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. زنده باشم هفته آینده جمعه شب رأس ساعت 8:02 شب در خدمتون خواهیم بود و باز هم بهتون سلام خواهیم کرد. التماس دعای خیر دارم و مثل همیشه اون جمله پایانی رو عرض بکنم که بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرت،
عبوساده
تویی که دلا اسیرت،
عبوساده
تویی که دلا اسیرت.